الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایام پربرکت ماه رجب است. من یک کلامی رو از نهج البلاغه انتخاب کردم برای شما خواهران به عنوان یک درس اخلاق از امیر المومنین علیه السلام. می دانید نهج البلاغه اثر گرانسنگ سید رضی است که حدود 1000 سال پیش این عالم بزرگوار این کتاب رو جمع‌آوری کرد. البته این 1000 سال پیش که عرض میکنم قبلش هم اینا بود، متفرق بود، جاهای مختلفی بود. اخیراً بعضیا پژوهش کردن مصادر نهج البلاغه رو پیدا کردن که مثلا این خطبه قبل از این 1000 سال کجا بوده، این کلمات کجا بوده. نهج البلاغه بر 3 بخشه: خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار، که یه شرح بسیار خوبی هم حضرت آیت الله مکارم نوشتن بر نهج البلاغه به نام پیام امام. یه وقتی داشته باشید مطالعه بفرمایید، البته حدود 14 جلده، ولی به هر حال یه شرح ساده و روانی است برای نهج البلاغه. و متاسفانه خیلی از افراد، جوانهای ما، آشناییشون با نهج البلاغه کمه. من 2-3 نکته بگم فقط برای اینکه بدانید نهج البلاغه چیست و جایگاهش کجاست. چند تا از دانشمندان اهل سنت بر نهج البلاغه شرح نوشتند. یکی از اونها مرحوم سید، به اصطلاح بر نهج البلاغه مرحوم سید رضی شرح نوشتند. یکی از اونها شیخ محمد عبدوست. یکی از اونها دکتر صبحی صالحه. یکی از اونها ابن عبدالحدیده. یعنی دانشمندان اهل سنت ادعی بر نهج البلاغه شرح زدن. یکی از دانشمندان مسیحی جورجی زیدان یه حرفی دارد، جورج جرداق یه مطلبی دارد جالبه. ایشون نامه مالک اشتر رو با اعلامیه حقوق بشر مقایسه کرده، با اینکه دانشمند مسلمان نیست، اصلا مسیحی. جورج جرداق خودشم تو مقدمه کتابش میگه انی لستو به مسلم، من اصلا مسلمان نیستم، فضلن ان اکون شیعی، یا چه برسه به این که شیعه باشم. ولیکن احب بک یا علی، ولی علی جان شما رو دوست دارم، به خاطر فضائلت تصمیم گرفتم این کتابو درباره شما بنویسم. ولذا من تقاضام اینه انشالله یه قدری انس ما، مخصوصا شما خواهران که در علوم دینی تحصیل میکنید، انستون با نهج البلاغه بیشتر باشه و اینا رو برای مردم بگید. 480 تا کلمه قصار داره نهج البلاغه. من پارسال ماه رمضان سخنرانی که داشتم، والا سیدیش هم هست، همین ماه رمضان، در طول ماه رمضان همین رو برای مخاطبینم گفتم، هر روز یکی از کلمات قصار. اینا کلام امیرالمومنین، سخنان امیرالمومنین. نجف اشرف منبر بودم چند روز قبل، اونجا خطاب به زائرا عرض کردم، گفتم بهترین مطلب اینجا سخن امیرالمومنینه. اتفاقا بعضی از این سخنها روی خود کاشی‌های حرم هم نوشته شده، یکیشو انتخاب کردم خوندن. گفتم خب اینو به عنوان یادگار از حرم امیرالمومنین امروز با خودتون ببرید. حالا بنده هم امروز تبرکن کلمه قصار 47، اگه یه وقت خواستید مراجعه کنید نهج البلاغه رو باز کنید، کلمه قصار 47 رو انتخاب کردم که حضرت 4 تا نکته رو در اینجا بیان کردند. خیلی این نکات برای شماها مهمه، این 4 نکته‌ای که حضرت امیر بیان کرده. ببینید خواهرای محترم، هر چیزی یه منشأی داره، هر چیزی یه ریشه‌ای داره، هر صفتی یه ریشه‌ای داره دیگه. آدمی که مثلا فرض کنید که از نظر زبان بددهانه، آدمی که سوء ظن و بدگمانی داره، آدمی که حسوده، این همه یه ریشه‌ای داره، از یه جایی ناشی میشه. هم صفات منفی هم صفات مثبت در درون ما یه ریشه داره. قرآن هم میفرماید بعضی ریشه ها پاکیزه است، بعضی ریشه ها خبیثه. مثل و کلمت طیبه، سوره ابراهیم، که شجرت طیبه، اگر یک کسی پاکیزه بود مثل درخت پاکیزه است، اصلها ثابت، ریشش محکمه، فرعها فی السما، آثارش هم تو جامعه زیاده. توتی اکلها کلهین به اذن رب. مثلا یه آدمی که ذاتن سخیه، علمشو به دیگران میده، کمک مالی به دیگران میکنه، همش اصلا دلش میخواد خدمت رسانی کنه. چرا؟ چون سخاوت تو وجودش. اما اگر یک کسی بخل باشه، میگه دفترتو بده استفاده کنم، نمیده، میگه کمک مالی کن، نمیکنه، میگه بار از دوشه، یعنی تمام اینا بر میگرده به ریشه. مثل و کلمت طیبه که شجرت طیب. قرآن در این فرماد و مثل و کلمت باز دارد در ادامه، خبیثه که شجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. پس ما در اصلاح مردم، در ساختار مردم، اول باید اون ریشه رو درست کنیم، اون مبنا رو درست کنیم. اگر این لذا قرآن هم میفرماد اتقوا الله. شما ببینید تو دعای کمیل یه جمله خیلی قشنگه، میگید قو علی خدمتک جواری، خدایا این اعضای منو بهش قدرت بده در مسیر تو خدمت کنه. قو علی خدمت، جواره جمع جاره هست، جاره یعنی اعضا. ولی کی این دست من کمک میکنه؟ کی این عرض میکنم که چشم من قرآن میخونه؟ کی این بدن من در مسیر خدمت خداست؟ اون بعدیش مهمه. وشدد علل عظیمت جوانه، این جوانه یعنی درون. تا عزم من درست نشه، تا درون من درست نشه، اون قوه علا خدمته که درست نمیشه. حالا در این حدیث نورانی امیر المومنین میفرماید چهار چیز رو ریشش رو بیان کرده. خوب دقت کنید من برای شما این حدیث رو معنا کنم. یک، قدر الرجل علا قدر همته، این اولین کلام، ارزش هر کسی به همتشه. قدر الرجل علا قدر همته، ارزش هر کسی به اندازه همتشه. خواهرای گرامی، انسانهای بلند همت به جایی میرسن، انسانهایی که مشکلات از پادرشون نمیاره، مشکلات اونها رو متوقف نمیکنه. شما شرح حال علمای ما رو نگاه کنید. شیخ طوسی کتابخونه‌ش رو آتیش زدن تو بغداد، خونه‌ش رو آتیش گرفت، کتابخونه‌ش آتیش گرفت، با سر و پای برهنه اومد نجف، هیچی نداشت، اما تو نجف از صفر شروع کرد، حوزه 1000 ساله رو اونجا بنیان گذاشت. اینو میگن بلند همتی. نگاه نکرد که عرض میکنم ما الان خود طلبگی خودمون یه خورده مشکلات ببینیم تو خونه، حالا شما با همسر با فرزند، ماها تو زندگی جا میزنیم. نه، همت بلند. امروز خیلی حوزه های ما خوب شده، این امکانات و این شرایط و دعوت و ثبت نام و خیلی هر حال تحویل، سابق اینطور نبود. علامه هلی، میخوام بلند همتی بگم، علامه هلی، میدونید سلطان محمد خدابنده به دست علامه هلی مسلمان شد و شیعه شد، چون مغوله، مثلا مسلمان نبود، خدا رو در واقع اعتقاد به اسلام نداشت، مغول هاست. علامه هلی طی جلساتی بالاخره تغییر درش ایجاد کرد و ایشونو مسلمانش کرد، شیعش کرد. منظورم اینجاست، سلطان محمد خدابنده به ایشون گفت یک کتاب بنویس، دلایل حقانیت حضرت علی رو برام بنویس. به چه دلیل شما میگید علی بر حقه؟ چون اون موقع اهل سنت هم زیاد بودن دیگه، اونا چیز دیگه میگن، شما چرا میگید علی بر حقه؟ یه هفته هم بیشتر وقت نداری. ما باشیم یه هفته چجوری؟ نشست تو خونه یه کتاب نوشت به نام الفین، یعنی 2000، کتابش تو بازار هست. 1000 دلیل از قرآن آورد، 1000 دلیل هم از عقل، برای چی؟ برای حقانیت امیرال. یه کتاب یه هفته، نه همت میخواد. به شیعه حمله کردند، اون جورجی زویدان گفت شیعه کتاب نداره، شیعه یه اقلیت کوچیکی بوده از بین رفته، آثار نداره، عالم نداره. شیخ آقا بزرگ تهرانی که از علمای تهران بود، من نجف سر قبرش رفتم، تصمیم گرفت به این شبهه جواب بده، نشست یه کتاب نوشت به نام از ذریعه، 50,000 تا کتاب شیعه رو تو این کتابش معرفی کرد. خیلیه. عجیبه، میگن ایشونو وقتی دفنش میکردن سینهش زخم بود، سینهش. از اطرافیاش سوال کردن چرا سینهش زخمه، مریضی چیزی داشته؟ گفتن نه، این اواخر دستش رعشه گرفته بود، کتابو نمیتونست نگه داره دیگه، میذاش رو سینهش مطالعه میکرد، از بس جای کتاب رو سینهش گذاشته سینهش. خودش هم یه جایی میگه، میگه من اینجا رو با دست مرتعش نوشتم. شوخی نیست اینها. اگر کسی بخواد فاضل بشه، عالم بشه، قدر و رجله علا قدر همت، ارزش هر انسانی به اندازه همتشه. من گاهی به دوستان میگم، میگم سوره کهف بخونید، این همتتون رو زیاد میکنه، چون اونجا سه تا قصه داره، تو سوره کهف سه تا داستان داره، داستانای آدمای بلند همت. یکی موسی و خضر. حضرت موسی دنبال این خضر راه افتاد، چجوری هم راه افتاد؟ اصلا آدم آداب استاد و شاگردی رو میخواد یاد بگیره، از موسی باید یاد بگیره. گفت هل اتبعک، میذاری من مرید تو بشم؟ شاگرد مرید استاده. الا ان تعلمنه، به من یاد بدی. هل اتبعک، با ادب خاص. یک. دوم داستان جوانای کهف و سوم داستان ذوالقرنین. سوره کهف رو نگاه کنید، 110 تا آیه است، سه تا قصه توشه، قصه ذوالقرنین، قصه اصحاب کهف، قصه موسی و خضر. همت بلند. ولذا اگر انسان بخواد در زندگیش به جایی برسه، ببینید میگن ارزش هر کسی به اندازه همتشه. ارسد ری بود، ارزشش هم به اندازه همون بود، آخرش هم بهش نرسید. بعضی ها همتشون شکمشونه. حضرت امیر میفرماید من کان همه بطنه، هر که قی همتش شکمشه. دیدی بعضی بچه ها نهار نخورده، با من شام چی داریم؟ حتی حالا شوخی میکنن بچه ها، یعنی از حس بستگیشون، ولی آدم بزرگ اگه اینطور باشه، بابا اینو بخور تا شب زنده میمونی، انقدر آدم شب زنده نموند، زور خورد شب نرسید، هنوز نرسیده به من جایی، کی حرکت میکنیم، کی بر میگردیم؟ بابا بذار برسی تو، حالا زیارت تو برو این تا کی. بعضیا همش دغدغه شون این چیزاست. فرمود هر کسی همت شکمش باشه، فقیمته ما یخرج عن بطنه. دیگه ترجمه نمیکنم روایت رو. خب ببینید، پس ما اینو توجه داشت، خدا رحمت کنه شهید رجایی، ایشون یه وقتی که رئیس جمهور شد خودش گفت، من خودش شنیدم، گفت من تو زندان بودم شکنجم میکردن. اون زندانبانه گفت چیه تو انقدر تحمل میکنی شکنجه؟ بیا اعتراف کن، برو بیرون، خودت انقدر اذیت نکن. تو مثلا این انقلابم پیروز بشه چه پستی میخوام به تو بدن؟ تو میخوای چه کاره بشی تو این نهضتی که انقدر براش داری تلاش؟ شهید رجایی میدونید یه آدم عادی بود، یه معلم بود، خودش میگفت من تو این محله‌های جنوب تهران کاسه بشقاب میفروختم. وقتی هم انقلاب پیروز شد، ایشون گذاشتن دربان هویدا، یعنی هویدا تو زندان بود، شهید رجایی دم در زندان دربان هویدا بود که درو باز کنه این بره صورتش بشوره مثلا بیرون بره بیاد، این کارش بود. ولی شهید رجایی آدم معمولی بود اون زمان. شهید رجایی سال 60 شما نگاه نکنید. گفت این زندانبانه گفت حالا انقلاب پیروز شد تو میخوای چه کاره بشی؟ همینطور که منو میزد گفتم من میخوام رئیس جمهور بشم. میگفت انقدر خندید که اصلا دیگه یادش رفت منو بزنه. گفت تو همت دیگه، همت بلنده. و شدم. همت بلند غیر از آمال و آرزوستا، آمال و آرزو بده. اما شما، من میخوام مفسر آقای قرائتی میگم، نشسته بودم تو مکه، یکی از علمان بود، اون عالم از دنیا رفته خدا رحمتش کن، گفت بهش گفتم که آقا به این خانه خدا نگاه کن، برای من دعا کن، من یه دور تفسیر کامل قرآن بنویسم و قرآن رو به همه دنیا تفسیرش منتشر کن. گفت خندش گرفت، گفت دیگه از این تو یه نفر یه تفسیر بنویسی به همه؟ گفتم بابا خداست دیگه، بالاخره میتونه، اتفاقا همتش هم خدا بهش داد و نوشت. آمال و آرزو نه، ای چنین میکنم چنان میکنم، مسائل مادی. آمال و آرزو و همت فرقش فرق سراب و آبه. همت بلند مثل آبه، آمال و آرزو مثل سرابه. همت بلند، شما درس میخونی انشالله میخوام مفسر بشم، میخوام شعار نهج البلاغه، میخوام بنویس. خودتون هیچ وقت تحقیر نکنید تو مسائل علمی، حد بالا رو. ولذا این اولین نکته‌ای که حضرت علی علیه السلام بیان میکنن. یه داستانی براتون بگم بد نیست از همت بلند. ببینید که اگر انسان روایت هم داریم المرء یطیر به همته، انسان با همتش پرواز میکنه. آدم های بلند همت به جایی میرسن. امام بهش گفتن آقا نخست وزیر عوض بشه، فرمود شاه باید بره. قانون عوض بشه، فرمود شاه باید بره. شاه خودش رو اصلاح میکنه، فرمود شاه باید بره. صفت. این همت بلند امام انقلاب رو پیروز کرد. بدانید میرسه انسان اگر، اما اینایی که خودشون رو تحقیم، ما کجا، اینجا کجا، ما کجا، درس به جایی نمیرسن. بلند همتی، اون داستانی که میخوام عرض کنم اینه. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، قصتش مفصله، من خلاصتش رو براتون عرض میکنم. یه آقایی بود یه وقتی خدمتی به پیغمبر کرده بود، خدمتی کرده بود، بعدها اومد مدینه خدمت پیغمبر. حضرت بهش فرمود حالا که به من اون خدمت رو قبلا کردی، من میخوام برات جبران کنم، یه دعای مستجاب پیش من داری، یه دعا، یعنی هرچی بخوای میگم خدا بهت بده. الان به شماها بگن یکی یه دعای مستجاب دارید، دعا کنید و همت ها معلوم میشه. یکی ممکنه بنویسه ازدواج دخترم، خوبه ولی خب تو همین افقه. یکی بنویسه قرضام، یکی بنویسه مریضم، یکی هم خیلی فرق میکنه. ببینید آمد خدمت پیغمبر، این قصه غیر از اون قصه اولی است، اینو تو پرانتز میگم. یک کسی 7 سال خدمتکار پیغمبر بود به نام ربیعه، آمد خدمت پیغمبر. حضرت فرمود یه چیزی از من بخواه برات انجام بدم. یه قدری فکر کرد، گفت یا رسول الله دعا کنه تو بهش همسایه شما باشم. این بلند همتیه. گشت فرمود کسی یادت داد؟ گفت نه خودم فکر کردم تو بهشت. حالا این شخص آمد خدمت پیغمبر، حضرت فرمود یه دعای مستجاب دارید، چی میخوای؟ گفت یا رسول الله این منطقه ای که ما هستیم این قدری علفزارها و اینهاش زیاد شده، دعا کنید بالاخره اینها حیواناتی بیا اینا رو بخورن سیر بشن، این منطقه علفهاش هدر نره، هرز نره، یه دعای مادی. حضرت فرمود باشه من برات دعا میکنم، ولی کاش از اون پیرزن بنی اسرائیل یاد میگرفتی، که وقتی به اون پیرزن بنی اسرائیل، قصتش بلدید، پیرزن بنی اسرائیل رو قرار شد که حضرت موسی قبر یوسف رو پیدا کنه، تو نمیدونست محلش کجاست، گفتن یه پیرزنیه میدونه، پیرزن رو آوردن و یا موسی اومد پیشش و خانم میدونه قبر یوسف کجاست؟ گفت بله. گفت میشه به من بگی؟ گفت نه، برا من چند تا کارو انجام بده تا بهت بگم. 1، دعا کن من جوان بشم. 2، دعا کن من تو بهشت همسر تو بشم، دنیا کارت ندارم. تو به خواهی بلند همتی. پیغمبر به این آقا فرمود ای کاش از این پیرزن بنی اسرائیل بلند همتی رو یاد میگرفتی. خیلی مهمه خواهرای محترم تو زندگیتون و عزیزانی که صدای ما رو حالا میشنون میبینن، بینندگان عزیز که این برنامه براشون پخش میشه، سعی کنن تو زندگی همتها کوتاه نباشه، منتها آمال و آرزو نه، تو مسائل مادی نه، تو مسائل معنوی. این 1، رد بشم از این حدیث. گفتم امیرالمومنین 4 تا نکته رو اینجا بیان کرده. 1، ارزش هر کسی به همتشه. یکی یه کاغذ به شما بدن بگن بنویسید درخواستاتونو، معلوم میشه کی رتبش کجاست. قدر الرجل علی قدر همت. 2، صدقه علی قدر مروته. اینم خوب دقت کن، هر کسی زبانش دروغ میگه یا راست به چی وابسته است؟ به جوانمردیش. صدقه علی قدر مروته، براتون ترجمه میکنم، یعنی راستگویی هر کسی برمیگرده به جوانمردیش. اگر دروغ میگه این ناجوانمرده، اگر آدمی که جوانمرده، آدمی که حره، آدمی که آزاد، دروغ نمیگه. دومین کلام امیرالمومنین، انسان جوانمرد، انسان با انصاف، با مروت، تو زندگیش دروغ نیست. و من بارها گفتم، حالا شماشون خواهر هستید اینجا عرض میکنم چقدر این جمله قشنگه، حضرت زهرا سلام الله علیها تو بستری که داشتن جان میدادن به امیر المومنین فرمودن هیچگاه به تو خیانت نکردم، دروغم نگفت. خوشا به حال اون مردی، نمیگم زنی، که همچین همسری داشته باشه که بعد یه عمر زندگی بگه من تو حالا به تو دروغ نگفت، خیانت نکرد. صداقت. یه قصه بگم برای شما، چون درس حوزه میخونید جالبه براتون. این قصه رو یکی از آقایون همین تو سفر کربلا برای من نقل کرد. آیت الله حسنزاده آملی حفظه الله فرمودن من در دوران طلبگیم، جوانیم، یک کتابی میخواستم. او کتاب چاپ نشده بود، مثل الان نبود کتابا در دسترس باشه. یه نسخه خطی داشت، نسخه خطی کتابو به هر کسی نمیدن. الان شما کتابخونه آیت الله مرعشی قم اگه بذارن برید داخل مخزنش، با کلی مثلا واسطه و با کلی ارتباط بتونن نگاه بکنید. کتاب خطی رو نمیدن بیارید بیرون، کتاب خطی خیلی با ارزشه. این کتاب یه نسخه خطی داشت پیش آیت الله اسد احمد زنجانی، پدر این آیت الله شبیری که الان در قم هستن. ایشون اسد موسی است. اسد احمد پدرشون بوده، خیلی مرد بزرگی بوده. آیه حسنزاده میفرمود من در جوانی، نه حسنزاده الان که آیت الله است، اون زمان در جوانی به ایشون عرض کردم که آقا این کتاب رو شنیدم شما دارید، المهذب البارع اسمشه، تو منزلتونه، میشه به من بدید امانت؟ فرمودن باشه بیا در خونه بدید. رفتم در خونه، خوب قصه رو گوش بدید. در زدم، ایشون کتاب رو آورد. گفتم خب حضرت آقای چی میگن، یاد داشتی یه نامه چیزی که من امانت گرفتم از شما، نمیخواد بهتون بدم؟ این حرف خیلی مهمه. میگه آقای زنجانی اسد احمد یه نگاهی به من کرد، فرمود آقای حسنزاده ما طلبا اگه خودمون به هم اعتماد نکنیم، میخوایم مردم به ما اعتماد بکنن. من به شما دروغ بگم، شما به من دروغ بگی، وقت میخوای مردم به ما راست بگن؟ این خیلی مهمه. شما خودتون هوا خودتون، ما هوا خودمون رو داشته باشیم که مردم هوای ما رو داشته باشن. گفت اگر ما خودمون به هم اعتماد نکنیم، ایشون گفت منم یه روزه کتاب رو بردم، همون امشب گرفتم فردا براش بردم، چون حرف خیلی بلنده. ما خودمون به هم نسبت به هم صداقت نداشته باشیم، خیلی حواستون جمع باشه، مخصوصا تو این دورانی که بحث انتخابات ریاست جمهوری هم مطرح است. یه وقت خدای نکرده برای دنیای دیگران دینتون رو نفروشید، به خطر نندازید، مواظب باشید. ماه رجب، چون تو تلویزیونم گفتم انتخابات دیگه حالا تصادفا به ماه رجب خورد، ماه لا اله الا الله، ماه قل هو الله، ماه ذکر و دعا. خب البته دین ما با سیاست ما با هم آمیخته است، رأی هم میدیم، شرکت هم میکنیم، تبلیغ هم میکنیم از هر کسی که به نتیجه برسیم، اما تخریب نکنیم، آبرو نریزیم. یکی از اشکالای بدی که در ماها هست، متاسفانه این خیلی بده، کشورهای خارجی خیلی جا اینطور نیست، ماها یک کسی رو که یک کمی در واقع دور میشه از ارکان حکومت یا نظام، مسئولی کسی میذاریم یه گوشه، همش تو سرش میزنیم، خدماتشو نادیده میگیریم، گذشتهشو نادیده میگیریم. اینطور نباید باشه. یا آقای حرف قشنگی میزد، میگه ما اگه کسی دور بهشت باشه دستشو میگیم جهنم، نمیگیم نزدیک بهشت برمیش تو بهشت. بابا تو بهشت نی، اومده بیرون دور دیوار بهشته، یه کارش کنیم بره تو بهشت، نندازیمش تو جهنم. بابا این آدم این هی نکوبیم، تقریب نکنیم، نگاهمون نگاه اعم باشه، نه نگاه یک سویه. بعضی هم متاسفانه اینطورن، ما همه رو میخوایم قیچی کنیم، کار درست نمیشه. باید زندگیمون مبتنی بر یک نگاه اعم میباشه و این نیست جز با صداقت. خب اینم دوم رد بشم. ارزش هر انسانی به چیه؟ به همتش. صداقت هر انسانی به مروتش، جوانمردیش. و سوم شجاعته علی قدر انفته، شجاعت. البته شجاعت که میگم فارسی ها، صحیح شجاعته. شجاعته علی قدر انفته. سومین ویژگی انسانهای حضرت امیر متدین و با فضیلت رو میگه اینه، شجاعت اینها به اندازه آر و زشتی کار بده. این انفه معناش اینه، خوب دقت کنید، یعنی اینها چون از کار زشت بدشون میاد، از خاری، از ذلت، از تحقیر، همواره شجاعن. شجاعت و علاقدره انفته. به عبارت دیگر این میخواد بگه انسان عاقل و متدین کار زشت رو انجام نمیده به خاطر زشتیش. آره، یه وقت آدم به خاطر خدا شراب نمیخوره، یه وقت نه میگه آقا اصلا شراب بده چون مستی میاره، دروغ بده چون بیعت. ما داشتیم آدمایی ها قبل از اسلام بت نمیپرستیدن، گفتن بت کاری ازش نمیاد، شراب نمیخوردن، زنا نمیکردن. یعنی اسلام نیومده بود بگه زنا حرامه، خودش به عقل خودش میذاشت کنار. اینم نکته سوم. و آخرین نکته که دیگه بحثمو جمع کنم، عفته علی قدر غیرته، عفت هر کسی هم به اندازه غیرتشه. اینم چهارم میشه. عفت سه جوره. عفت در کلام، یعنی آدم جوری حرف بزنه که فحش نباشه، ناسزا نباشه. دو، عفت مالی. قرآن هم میفرماید که کسانی بودن در کنار پیغمبر گرامی اسلام، اینا فقیر بودن اما اونقدر عفیف بودن که کسی فقر اینا رو متوجه نمیشد. عفت مالی اینه که انسان اکتفا کنه به داشته های خودش، نیاد دست پیش دیگران دراز کنه. و سوم، عفت جنسی، یعنی اینکه انسان قوای جنسیشو کنترل کنه. یک شخصی آمد پیش آقا امام باقر، روایت قشنگی است براتون بخونم. عرض کرد یا ابن رسول الله، خوب دقت کنید، انی قلیل العمل، من یه آدم کم عملیم، حالا اعتکاف بکنم، روزه مستحبی بگیرم، ماه رجب، اعمال ام داوود، نه، من یه آدم کم عملیم، واجباتمو فقط انجام میدم، مستحبات نمیرسم انجام میدم یا انجام نمیدم، ولی دو تا ویژگی دارم. خیلی مهمه این دو تا ویژگی. ولیکن ارجو ان لا آکل الا حلالا ولا انکه الا حلالا. دو تا ویژگی اینه، یکی حلال میخورم، یعنی شکممو از حرام ارضا نمیکنم. دو، قوای جنسیمو از حرام ارضا نمیکنم. من این دو تا ویژگی رو دارم، شکم و شهوتمو کنترل میکنم. این دو تا شین، همه گرفتاری ها مالم دو تا شینه، شکم و شهوت. یبنر نمیگه خدا نخورید، نمیگه ارضا نکنید، میگه از حلال. من همه تلاشم تو زندگی اینه حرام نخورم، حرام قوای جنسیمو ارضا نکنم، حلال بخورم، از راه حلال شهوتمو ارضا کنم. امام باقر بهش فرمود ایو جهاد افضل من عفت بطن و فرج. تو بزرگترین جهادگری، چه جهادی بالاتر از این که آدم شکمشو و قوه جنسیشو کنترل کنه؟ همینه دیگه. الان بیشتر گرفتاری عالمو شما نگاه کنید، یا گیر شکم دزدی ها، جنایت ها، یا گیر مسائل جنسی است. ولذا خواهران گرامی، چهارمین کلام حضرت امیر اینه، فرمود عفت هر کسی به اندازه غیرتش. و واقعا غیرت در بین، غیرت بیشتر مال آقایونه، خانوم هم دارن فرق نمیکنه، ولی یه مرد غیور، یه پدر غیور اجازه نمیده بد حجابی. من دو سه روز قبل دانشگاه کوفه بودم، یه جلسه داشتیم اونجا، رفتیم برای ارائه مقاله. دانشگاه بزرگی است دانشگاه کوفه، دانشجوان زیادی، خدا میدونه یکی از این اداهایی که ما تو کشور میبینیم اونجا ندیدیم. یعنی اولا همه محجبه، هم چه حجابی، یک پاره مو بیرون، مثل حجاب شماها که اینجا هستید. البته چادر نبود اونجا، مانتوها تا روی پا، رو سریای محکم. این یک. دو، من خیلی تو حیات دانشگاه گشتم، یک مورد ببینم یه دختری پسری دست همو گرفتن با هم شوخی میکنن. این ادا اطوارایی که ما گاهی تو کشورمون، تو دانشگاهمون، تو بعضی، واقعا خیلی، اونم چی، یه کشوری که تمام خونه‌هاش بالاش دیش ماهواره است، یعنی آزادی، یه کسی کار، شبکه‌های مختلف در اختیارش. من بارها گفتم اصلا تو جمع شما که نیست این حرفا، چون پخش میشه میشنون بقیه. شما درسته این خانومته، این شوهرته، تو خیابون دست همو میگیره، خب این جوان مجردی که رد میشه نگاه میکنه تحریک میشه، شما مقصرید. بد حجابی امروز تو جامعه گناه فردی نیست. بد حجابی فرق میکنه که آقا من گوشم یه دستگاه گذاشتم موسیقی گوش میدم، آره این گناه فردی، من به تذکر میدم گوش دادی دادی ندادی ندادی. بد حجابی گناه اجتماعیه، شیشه عطریه که درش باز کردی بوش پخش شده. شما وقتی بد حجابی میکنی، این جوان مجرد، اون جامعه هم زیادن این موارد، نه تحریک میشن، دچار انحراف میشن، نه پیش خدا مسئولید. مطالبی گاهی میان به ما میگن که من روم نمیشه اینجا عرض کنم، ولی بیشترش منشأش همین بی مبالاتی هاست، بی غیرتی هاست، افاف افاف تو جامعه. من نمیگم سخت گیری، نه، با تو تاریخ اسلام هم نگاه میکنیم گاهی اهل بیت ما بعضی افراد خدمتشون، مثلا سلمان فارسی، مقداد، خدمت زهرا میرسیدن ازشون سوال میکردن، صحبت میکردن. اینطور نبود که حالا به طور کامل ارتباط با دیگران رو قطع کنن، نه، انسان خانومی برادر شوهرشه، نمیدونم فامیلشه، پسر عموشه، خونهشون میاد احوال میپرسه، خانم شما چطور، همسر، اما نه اختلاط، نه خدای نکرده اون روابطی که تو بعضی خانواده ها هست. عفت، عفت اینی که قرآن هم میفرماید، میفرماید اگر موفق به ازدواج نمیشید چی آیش؟ و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و عمایکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. تا اونجایی که میفرماید اگر همسر پیدا نکردید، بابا این جوان زن پیدا نکرد، این خانم به هر دلیل نتونست ازدواج کنه، میفرماید فلیستعفف، عفت بورزید. چنین نیست که شهوت و غریزه با ارضاء یکی دو مورد کاهش پیدا کنه، تازه راه اوج پیدا میکنه. اگر نتوانست ازدواج کنید، قرآن میفرماید عفت بورزید. و عفت شما نگاه کنید در اسلام، تو نگاه میگه چشم فرو بندازید، تو راه رفتن به آقایون نمیگه، به خانوما میگه، به خانوما میگه یه جوری راه نرید که محرک باشه. در صحبت کردن به زنای پیغمبر میگه یه جوری حرف نزنید، شما که مشکل نداری، من میدونم شما زن پیغمبری. میگه من فیتم الذی فی قلبه مرض، مریضا طمع میکنن. حالا اون زمان موبایل و چت و اینترنت نبوده که قرآن بگه، همین حرف زدن بوده و نگاه کردن و راه رفتن، این ستا رو گفته. راه که میرید محرک راه نرید، حرف که میزنید محرک و نازک و تحریک کننده حرف نزنید، نگاهتون هم بپوشونید. اگه امروز بخوایم این داره افزایش بدیم، همین موبایل چقدر باعث انحراف خانواده ها شده، وسیله خیلی خوبیه، ولی بنده اطلاع دارم چقدر همین پیامک ها گاهی روابط خانوادگی زنهای شوهردار رو به هم ریخت، چت، ارتباط های اینترنتی و همچنین هی داره پیشترم میره، بیشترم میشه. اینها خیلی حواسمون جمع باشه. خواهرای محترم تو منزل، درست همسره، ولی اونایی که پسر بزرگ دارن، دختر بزرگ دارن، میان گاهی خانواده ها پیش من، بچهای جوان گاهی میان، دخترای جوان یه چیزایی میگن، من احساس میکنم اینا ناشی از بی‌مبالاتی مادراشون تو خونه یا ناشی از بی‌مبالاتی پدراشونه. بچه‌ها خیلی تیزن، فکر نکنید که خیلی چیزا رو متوجه نمیشن، غیر از 20 سال پیشه. چرا 30 سال پیش زمان بچگی ما خیلی متوجه مسائل نبودیم، شاید خود شما هم اینطور بودید، اما امروز چون تلویزیون نبود مسائل نبود، الان وقتی توی فیلم همه زوایای زندگی یک زن و شوهر رو به هر حال به هر دلیلی، حالا غلط یا درست من کار ندارم، به تصویر میکشن، بچه میفهمه. به ما، من گاهی تو سخنرانی‌ها گفتم، ما تا 7 8 سال بود وقتی بچه دار میشد مادرمون، بچه کوچیک، میگفتن از بازار خریدیم، ما هم قبول میکردیم، یعنی انقدر برامون عادی بود، از کجا خریدیم، بازار خریدیم. الان بچه 4 ساله شما میفهمه تو تلویزیون رحم استیجاری یعنی چی، ارتباط یعنی چی، نمیدونم، چون تنها پخش میکنن دیگه اینا تو تلویزیون میاد. ولذا خیلی حواس باید جمع باشه، بچه‌ها تیزن، جوان‌ها، نوجوان‌ها بلوغ‌های زودرس دارن، باید مواظب باشیم زمینه و عرصه این کار براشون فراهم نشه. این کلامی که من از امیرالمومنین محضر شما خواندم، کلمه قصار 47، یه بار دیگه جمع‌بندیش میکنم. 4 تا نکته رو فرمود: ارزش هر کسی به همتشه، صداقت هر کسی به مروتشه. یعنی آدمای بی همت بی ارزشن، آدمای بی مروت دروغگوئن. 3 شجاعت هر کسی به آر داشتن از کار زشته، یعنی کار زشت و آر داره، اصلا به خودش، به این گوش اجازه نمیده موسیقی گوش بده، به این چشم اجازه نمیده بنا خودش رو در کارهای زشت قرار نمیده. و 4 عفت هر کسی به اندازه غیرتشه. 4 واژه رو حضرت در اینجا باز کردن: ارزش، صداقت، شجاعت و عفت، که انشاءالله همه این ویژگی ها در من و شما باشه و توفیق بده خداوند به ما که در زندگیمون همواره در مسیر قرآن و اهل بیت. چرا پیغمبر فرمود ثقلین؟ اگه قرآن فقط بشه بدون حدیث مشکله، چون شارح قرآن احادیث، حدیث فقط بشه من آیه قرآن معیار نداریم، چون احادیث گاهی جعلی توشه گاهی ضعیف توشه، باید یه معیاری باشه باش بسنجیم. این دوتا ثقل اکبر و ثقل اصغر در کنار هم که فرمود اگر بهشون تمسک کردید گمراه نخواهید شد. مجدد میلاد با سعادت امیر المومنین علیه السلام رو محضر شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همتون انشاءالله همونطور که خود آقا وعده داد که من یموت یرنی، انشاءالله هنگام جان دادن سیمای با برکت و با معنویت امیر المومنین رو زیارت کنید، در دنیا از زیارتش در آخرت از شفاعتشون بهره مند باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الرحمن الرحيم.